أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال یا استیناس یا تأیید به روایات وارده در باب مضاربه بود که در این روایات که در بخشی از این روایات این چنین آمده بود که اگر عامل از حدودی که مالک تعیین کرده و شرایطی که مالک تعیین کرده تخلف کند، در این موارد امام سلام الله علیه فرمودند که ضامن است، اما اگر مع این تخلفش رفت معامله را انجام داد و سودی حاصل شد، این سود به همون نحوی که در مضاربه قرار داده اند بین مالک و این عامل متخلف تقسیم میشه و به اندازه همون چیزی که در مضاربه قرار دادن اون مالک سود میشه. شیخ قدس سر نظر شرفشون که به این روایات نمیشه استدلال کرد برای صحت فضولی مع الاجازه، بلکه علا تقدیری میتوان استیناس جز، یعنی اون وحشت صحت فضولی رو با این روایات از بین برد که نیگه چیز وحشت آور مستبعدی که نمیشه قائل بشد نباشه صحت فضولی بعد الاجازه، و علا تقدیری میشه مؤید. و حاصل فرمایش ایشون که دیگه دیروز، یعنی بله دیروز توضیح دادیم، حالا من فقط عبارتشو عرض میکنم که مطلب مرور شده باشه در ذهن تا اینکه ببینیم فرمایشات که اعلام حول فرمایش شیخ فرمودن چی میشه. فرموده فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملک ربح علی الاجازه، چون در این روایت نفرموده اگر اون مالک اجازه کرد، خوندیم روایت این مقید به این نبود، کما نسب الی ظاهر الاصحاب و عد هذا خارجا عن بیع الفضولی بالنس کما فی المسالک و غیره، که گفتن این ولو تخلف کرده ولی این خارج از بیع فضوله، بلکه به حکم شارع همون عمل بر اساس مضاربه است، فلذا اون سوده تقسیم میشه. اینجا کان فیها در این روایات استیناس له حکم المسئله. چرا استیناسه؟ این به اینجاش دقت بفرمایید. استیناس لحکم المسئله من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل مال المالک الی غیره. از این روایات این مسئله به دست میاد که برای اینکه ملک کسی از او به ملک دیگری منتقل بشه، این نیاز نداره که سابقا این مالک اذن داده باشه در اون معامله، میشه اذن سابق لازم نداره. اینجور نیست که شارع اذن سابق رو یک امر لابد منهی بدونه که لا یرفع یده عنه، همچی چیزی نیست. حالا که اینجوریه پس در فضولی هم ولو اذن سابق نبوده، همینجور که اینجا اذن سابق نبوده که این معامله رو بره انجام ده، گفته بوده بابا تو این مضاربه گفتم فلان چیزو بخر فلان چیزو نخر، یا از فلان محل برو بخر، از فلان محل نخر. این خلاف کرده و یک فضولی انجام داده. در این حال وش این معزون نبوده به این معامله که این عامل داره میره انجام ده، به این معامله معزون نبوده. با اینکه نبوده، حالا شارع بدون البته لزوم اجازه مالک خودش ولایت اعمال کرده تو درست، و بخشی از این سود که علل قاعده باید تمامش مال تو بشود، اگه بخوایم به مر قانون عمل کنیم، چون مضاربه رو که عمل نکرده، این کاری که کرده خارج از مضاربه بوده و بهرن اگر رو اجازه بکنی کل سود باید مال خود این آقا باشه. مثل اینکه کسی میگه معامله فضولی میکنه، مال کسی رو میفروشه در غیر مضاربه، خب بعد میاد اجازه میکنه، کل سود مال مالک میشه دیگه، نه اینکه یه خودش مال اون شخص بشه که رفته این فضولی رو انجام داده. خب اینجا پس ببینیم که با این که اذن سابق نبوده، بلکه اینجا حتی منعم بوده، میگه اونجا نرو بفروش، شارع اومده چی کرده؟ گفته یه بخشی از این سود به تو منتقل میشه، با اینکه بالاصاله باید بگیم اینجا مالکیه، مال مالک. این شیخ میفرماید این استیناس میشه، به حشد مربع میبره که بابا پس شارع جایی خودش هم چه حکمی کرده با اینکه اذن سابق نیست. پس بنابراین اگر بیاد ما به ادله‌ای بخوایم بگیم که بیع فضولی با اجازه لاحقه درست میشه با اینکه در سابق اذنی نبوده، استیحاشی نداره، اشباه و انظار داره در شرع اینجوری کرده شاره دیگه. خب و ان احتمل و ان حملناها، اگر این روایات رو ما هم کنیم علا صورت رضا المالک بالمعامله، که بگیم نه امام یه حرف خلاف قاعده تعبدی اینجا نفرموده، نه اینجا ولی اینکه مالک گفته بوده برو اونجا برو اونجا، ولی بعد که دید سود کرده علال قاعده راضی میشن دیگه، سود کرده راضی میشه و اجازه میکنه، ولی اجازهش به قول آقای تبریزی به اینه که میاد میگه سود داره خب بده، یعنی عملا داره ابراز رضایت میکنه، ابراز اجازه میکنه دیگه، چون لازم نیست در اجازه فضولی بیاد به لفظ بگه عجز تو، اگه کاری هم بکنه که دلالت التزام داره اون کار بر این، مثلا همون متا پولا رو میگیره میگه خب حالا بده پولا رو بده، اینم اینجا هم بیان هم کنیم بر همین که امام علیه السلام که اینجا اینجوری داره میفرماد، مثل جواب استفتاءاتی است که مراجع میدن که قضیه رو هم میکنن بر اون چیزی که متعارفه. تو مسائلی که استفتاء میشه هیچ وقت نمینویسن اگر شما خونسا نباشید اینجوریه، خونسا بودن یه فرد نادریه دیگه، ولو قید این واقعا این قید هست، ولی چون خلاف متعارفه دیگه، الان قاعده جواب میدن که این آدم چیز نیست، خونسا نیست، فلان نیست. یا یک کسی مثلا به انسان بر میکنه مسئله سوال میکنه، من از تهران اومدم قم، الان نمازم اینجا چجوری میشه؟ خب دیگه شما نمیگید سفرت معصیت هست یا نیست، این احتمالی که معصیت باشه و باباش مثلا نهیش کرده بوده یا موجب عقوق اون میشه اینا یک، بله سوال میکنید مثلا آیا راننده هست یا نه، یا کسی با سفر هست یا نه، اینا رو. اما اینکه حالا گناه کار هستی در این معصیت، اینجا هم امام علیه السلام کرده بر اساس اینکه معمولا راضی میشن دیگه و اجازه میدن، یا بر اساس این، یا بر اساس اینکه خیلی بعیده که امام علیه السلام اینجا علی رغم اینکه جاهای دیگه خودشون فرمودن باید تصرف در ملک دیگری با رضایت او باشه و فرمودن اکل مال به باطل حرامه ممنوعه، اینجا بیان بفرمایم که بله بخشی از اون سود تو بردار ما مال اون میشه، با اینکه این سود کلش مال مالکه، چون بر اساس مضاربه که انجام نشده که، از کلش مال مالک. امام همینجوره. پس مقتضای اون ادله که هر حرمت اکل مال به باطل باشه و مقتضای اون ادله که می فرماید لا یجوز التصرف مال احد الا بطیبت نفس من، این است که تأیید کنیم اینجا و بگیم این روایات ناظر به جایی است که حالا اگه صرف نظر از حرف اولمون که غالبا راضی ان بود، نه اطلاقش مقصود نیست و مقید میشه به اون، یعنی میخواد حضرت بفرمود در واقع مراد جدی حضرت این است به واسطه اون ادله مقیده که این سود بر اساس اون مال و اون میشه اگر شخص اگر مالش راضی باشه و اجازه بدهد این انتقال. خب میفرمان که و ان حملناها علی صورت رضا المالک بالمعامله بعد از ظهور الرب که ما هو الغالب یا و به مقتضی الجمع بین هذه الاخبار و بین ما دل على اعتبار رضا المالک فی نقل مالهی و همچنین و نهی عن اکل المال بالباطل ان درجت المعامله تو فی الفضولی. اینجا اگه این دومی رو گفتیم بهرن این معامله وارد بحث فضولی میشه و مصداق فضولی میشه و صحت ها فی خصوص المورد، که خصوصیت مورد چیه؟ خصوصیت مورد این است که یه مضاربه بوده، این تخلف کرده و در اون مضاربه هم یک سهمی برای عامل قرار داده شده بوده. فرمات به صحت ها فی خصوص المورد و این احتمال کنها لنسل خاص الا انها لا تخلو ان تأیید للمطلب. چون باز چرا تایید مطلب میکنه؟ برای خاطر اینه یه اینجا بالاخره معامله فضولی بوده، امام اینجا رو تصدیق کرده،
حالا یه تیکش تعبدیه دیگه که اینطوری تقسیم بشه.
اون نه هیچیش هم تعبدی نیست دیگه، معامله درست میشه
خب
به این که
اگه امضا کرد من برای فضولی مختصی اینطوری
تو هم میکنیم به صورت اجازه دیگه میگیم، چون برخلاف اون چیزا میشه، برخلاف اکل مال به باطل
اجازه میکنه،
یعنی مالک اجازه میکنه،
یه فرد اجازه میکنه که معامله رو اجازه میکنه، نه بنابر این که زید اون فضولی زید اون قرارداد قرار بگیره.
نه خب نه، پس یعنی اجازه میکنه و رضایت میده که این مقدار مال به اون منتقل بشه از مال خودش، یا حالا که بالاخره این در این راستا رفته گام برداشته
ممکنه بگیم اجازه میکنه، ولی یعنی اجازه
شده
در واقع
رضایتشو
بعد از
چیز
دیگه در
بیاره،
یعنی صرف اجازه کرده از
توش در نمیاد. نه بله دیگه، چون دو تا چیز بود دیگه، اجازه میکنه و راضی میشه به اینکه
این مقتضی ادله
نه که خود به خود بلد. اجازه میکنه و راضی میشه. خب درسته این مال مورد خاصی است، ولی شما وقتی ببینید چاره فضولی رو در یه مورد خاصی که البته نمیتونید اونجا تعدی به جای دیگه بکنید، اگه اومد اونجا را تصحیح کرد و گفت به اجازه درست میشه، آیا این معید این نیست که اگه ما یه اطلاعاتون توسط بهش بکنیم و معید میشه دیگه، یعنی نظیر داره، ولی اون که اگه خصوص اینجا بود این روایات بود نمیتونستیم مطلق فضولی درست کنیم. هر فرمایشی فرمایش سر راستیه، یعنی اون صورت میشه استیناس، این صورت میشه تأیید، و شیخ هم استدلال به این روایات نه فقط بفرمان فرمانه الان اون تقدیر استیناسه، یعنی وحشت ما رو عبن میبره که بابا اسم سابق نبوده چجور میشه فضولی درست کرد، اسم سابق نبوده، میگه خب بابا اینجا مثل سابق نبوده دیگه. و باز دومی رن بابا یه موردی مسلم اشاره فضولی رو درست کرده، حالا اگه اینجا بود ما دلیلمون فقط اینا بود نمیتونستیم تعدیه کنیم، ولی وقتی اینجا رو میبینیم این کارو کرده، خب پس به اطلاقات و عمومات دیگه میتونیم بگیم افو بالعقود اهل الله به میگیره وحشت نداشته باشیم. این فرمایش شیخ اعظم. حالا محقق خوی قدس سر رو به حسب نسبه الفقه اینجور اشکال کرد، فرموده اقوی اما الاحتمال الاول که بخوایم بگیم که این خارج از فضولیه به نص و تعبد کرده و کهن خود مضاربه رو درست کرده، اما الاحتمال الاول فیرد و علی ان مجرد الاستیناس لا يدل على صحت بیع الفضولی فانه لا يفيد الا الظن فهو لا يغني من الحق شيئا. من احتمال میدم مقرر اینجا بد جور نوشته باشه. آخه این چه اشکالی است بشه شیخ استدلال خاص بکنه؟ استیناس کو
زنم
برای قبول داره شیخ میگه استیناس به درد دلیلیت نمیخوره که ما اشکال کنیم بگیم احتمال اول یه دو علی. بل استیناس هنا ایزن. خب حالا این اگه وارد باشه این اشکال که استیناس نیست، اون احتمال اول موجب استیناس و زوال وحشت و ایجاد اونس نمی شود. چرا؟ اینجور فرمود، فرموده که خب اگه شاری یه جا اومد فرمود که این بیع فضولی بل احتیاج بل الاجازه، درسته خودش که انه اعمال ولایت بکنه اجازه نمیخواد، درسته، این چه ربطی داره به اون جایی که با اجازه میخوام بگیم درسته؟ با اجازه مالک و من له الان که از او استیناس کنیم برای اونجا، چه ربطی به هم داره که استیناس کنیم؟
ولقیت
به خدمت شما عرض شد که خود شیخ وجه استیناس بیان کرد. خودش چی فرمود؟ فرمود که کسی ممکنه در عقد فضولی بیاد بخواد بگی آقا درسته، میگن آقا از قبل اجازه داده باشه، چطور میدونی که درسته؟ این یک استیحاشیست از صحت عقد فضولی که همونجا رفته یه کاری کرده میاد اجازه بده، این باید قبل از نمیده. خب شیخ میفهمد ببین این یه مورده که شاره نس داریم، با این قبل اجازه نبوده اومده شاره گفته درسته، فرموده درسته، پس این وحشت نداشته باش از اینکه عقد بکنی به اطلاقات عدله و بگی فضولی از این حس وحشت نداشته باش. خب وحشش اینو فرموده، خب چه اشکالی داره؟ میفهمد بدیه حتی چرا استیناس نیست؟ بدیعت ان الحکم به صحت عقد الفضولی بلا احتیاجهی الال اجازت لاحقه فی مورد خاص لنس که همین نصوص باب مضاربه بود، غیر مربوط به صحت المعاملت الفضولی مال اجازه و ذالک لان النس قد دل على عدم لان النس قد دل عدم اعتبار اذن علا میخواد علا عدم اعتبار اذن المالک فی الاول به خلاف ثانی فانه تعتبر فی صحته اجازت المالک. اونجا اصلا شاره میگه اجازه مالک نمیخواد، اذن مالک نمیخواد، من میگم درسته و یه مقداری از این سودم میشه مال عامل، اما اینجا ما اجازه مالک میخوایم. اینجا رو چطور میشه به اونجا؟ به خدمت شما عرض کرد قیاس کرد و اشتراک و مورد نصوص مع سائر العقود الفضولیه فی عدم اقتران العقد به اذن المالک لا یقتضی الاتحاد من جمیع الجهات. بله یه مابل اشتراک اینجا دارن که اونجا اذن سابق نبوده، اینجا هم اذن سابق نبوده، مگه اشتراک در یه جهت باعث میشه که در کل الجهات بگیم درسته و استیناس برای ما درست میشه؟ مگه شیخ اینو میفرماید؟ همین مقدارم کفایت میکنه برای استیناس، برای اون وحشت زدائی. شیخ هم نمیخواد بفرماید ولی چقدر نمیخواد اینو بفرماید که خب این به خدمت شما عرض شد که مرحوم سیدم قدس الله شبیه همین اشکالی رو ظاهرا توی حامش حاشیهشون داشته باشه. خب این به خدمت شما عرض شد که اما در اینجا دو سه تا بیان هست برای اینکه این روایات نه استیناس میشه بهش کرد، نه مؤید هست،
بلکه میشه بهش استدلال کرد.
بله؟
بلکه میشه بهش استدلال کرد
و بلکه نمیشه به او استدلال کرد. چرا؟ خب بله که این مطلب رو تصویرش رو هم محقق سید قدس سر رو فرمودن در حاشیه، هم محقق اصفهانی قدس سر رو تصویرش رو فرمودن، هم محقق امام قدس سر رو فرمودن با یک اضافاتی که مرحوم امام دارن که حالا بعد انشاءالله فرمایش ایشون رو هم مستقلن عرض میکنیم انشاءالله. فرمایش محقق، من از محقق اصفهانی میخونم و عرض میکنم که اصلش چون یه مقداری عبارات محقق اصفهانی چیزتر هستش، اون سجمتر و شکل استدلال و برهانی تر. ایشون میفرماید که ما ممکنه بگیم مثلا این روایات باب فضولی نیست و فرمایش امام که در اینجا فرموده این معامله عامل صحیح است و بر حساب اون چه که در مضاربه گفته شده است سود به همون مقداری که قرار داده شده میره در ملک عامل، این علل قاعده است، مضاربتون صحیحتون علل قاعده است و هیچ فضولی در این وجود ندارد، پس ربطی به باب فضولی نداره. از تقریر اول این است که این از باب تعدد مطلوبه، به این معنا که این آقای عامر، این آقای مالک دو تا مطلوب داره. مطلوب اولی و اقصا و بهترینش همینه که خودش گفته فلان چیزی رو بخر، فلان محل معامله کن و اینا، این مطلوب اولی. مطلوب ثانویش اینه که حالا این کارو نکردی خب معامله رو انجام بده، سودی گیرمون بیاد بالاخره، چون اونو برتر میبینه، بالاتر میبینه، سوداوریشو بهتر میبینه و کذا. این خب اون مطلوب اولیشه، این مطلوب ثانویشه، تعدد مطلوبه،
مثل ترتب،
شبیه ترتب، بله شبیه ترتب مترتبن، پس هر دو مطلوبشه و این چه بره اونو انجام بده چه اینو انجام بده، به مضاربه عمل کرده و سود تقسیم باید بشه. منتها اگر اون کارو انجام نداد خب چون تخلف کرده یک به خدمت شما عرض شد که امری بر او،
اگه سودش بیشتر باشه و بازم مطلوب ثانوی میشه.
بله نه، اون که شرط کرده که فلان چیزو بخره، این بر اساس این است که
یه توهمی داشته،
توهمی داره یا واقعیت داشته.
بله
حالا اگه مثلا که صریحا اینجوری بگه، بگه من دلم میخواد که اون کارو بکنی،
میدونم
حالا اگر بالا نرفتی بکنی
نه، حالا اگر مصداقا اون فرد ثانی خیلی بیشتر سود داد، آیا واقعا باز شبیه ترتب که اون مطلوب ثانیه؟
اون بر اساس
نه بعد که منکشف شد امر،
بله
بعد که امر منکشف شد
ترتب در مقام انشاء اینشه که داره میگه دیگه،
نه در مقام حب بیشتر ورزون،
حب نفسانیش خب بنده الحمدلله،
نه پس در مقام حب نفسانیش ممکن اون بالاتر باشه.
بله بله در واقع هم بله، این به خدمت شما اصابت که راه اول فهمده و یمکن دعوه صحه به احد وجهین فلسطینا صحیح نعیزن کما لا دلالت، الاول کون و عقد المضاربه على الوجه المزبور من باب تعدد المطلوب، فالشراء على الوجه المخصوص هو الغرض الاعلى والمطلوب الاولی. شراء به اون نحوی که شرایط رو میگه مالک، این چیه؟ هو الغرض الاعلا والمطلوب الاول. و نفس الشراء، اصل این که یه معامله رو انجام بدی بدون حالا اونش، اصل معامله. هو الغرض الادنا والمطلوب الثانوی. فکلاهما معزون فیه مترتبن، هر دو معزون فیه. فالمعاملت و مرضیون به ها علا ای تقدیر، چه با اون شرط عمل کنه چه اونجا چه اینجا. الا انهو، خب این اینجوری ترسیم، مرحوم سید قدس سر رو همین مطلب رو به یه جوری دیگه بیان کردن. اینشون فرموده که این عامل رو عامل خودش قرار داد که معامله کنه، از نظر وضعی، به تعبیر ایشون از نظر وضعی اون عامل را عامل قرار داده برای اینکه معامله کنه،
قیدی نداره.
بعد یه تکلیفی بهش میکنه که ربطی به اون وضعی نداره، تکلیف میکنه، این تکلیف کار به معامله، پس مضاربه مطلقه،
اسیان کرد.
بعد یه تکلیفی بهش کرد. حالا تکلیفم در اینجا مثل که حالا شما مثلا به کسی میگید برو به بچه‌تون مثلا میفرمایید برو نون بگی، برای میگید من دوست دارم مثلا سنگک بگی،
من دوست دارم استحبابی،
یعنی
تکلیف
میگید، یعنی خواهش میکنم، یه خواهشی دارم. نون مطلقا هر جا میخوای برو بگی، حالا حوصلت نگرفت، دیدی اونجا شلوغه، حوصلت نمیگیره وایسی، یا اینجا نزدیک‌تره سر کوچه است بلان، من میگم نون بگیر، ولی بله استحبابی، شما بگو استحبابی یا حالا بگو الزامی. مهم ببینید، مهم اینه که ما میخواییم تفکیک کنیم
بین
وضع و تکلیف. حالا شما بگو وجوب استحبابی
باشه، اما اجازه در تصرف نداره اگه الزامی باشه.
نه نه چرا، تکلیفه
نه،
وضعی و تکلیف. مثل چیه؟ مثل اینکه شاره میگه میفرماد که این در ندا معامله نکن، ولی درسته، این معامله کردی درسته، ولی دیگه
شرطش آجا.
نه شرط نیست، برای این داریم حمل میکنیم دیگه، شرط به این معناست دیگه، یعنی وضع.
خب تصریح میکنم تکلیف وضع نیست.
ایشون فرموده است که
این در ندا روشنه، یا که تکلیفی کار وضع نداره،
فل اول ان یقال ان مجرد من المالک ان تصرف خاص او اب السفر الى جهت خاصه لا يستلزم عدم الرخصه في المعامله، و به عبارت اخرى يمكن ان يكون منعه منعا تکلیفی یمن لا وضعیا حتى يستلزم كون التصرف غير معزون فيه بالاذن الوضعی، و ان شئت فقل انها محمولتون على صورت تعدد المطلوب، فالزمانو انما و من جهت المخالفه في المطلوب الثانی، و کون المعامله صحیحا و الرب بینهما من جهت الموافقه في المطلوب الاول.
این چیه تفاقلتا بهتر دو کار نمی بوده، دو تا مطلب دارم می
کنم. و اصل تجارت المربحه. بعد ایشون اینجا یک اضافه که داره با حرف آیسانی تفاوتی نداره دیگه در واقع، حالا یک خود تعبیرات مختلفه، ولی جان و مطلب همیشه اونجا هم از اول گفت که تعداد مطلوب، ایشون هم در اثنای کلام فرمود بالاخره تعداد مطلوبه. این روایتی که به خدمت شما هست، اگر
زمان میشن رو تفاوتی، یا فلا خود است
آره،
زمانش میشه خلاف الاصل دیگه، یعنی صحتش میشه موافقت اصل، زمانش میشه خلاف اصل، در حالی که برابر تر قبلی زمان میشه موافقت اصل،
حالا صحت میشه. حالا اونو عرض میکنم، حالا اون میاد. ببینید این روایت که روایت حلبی نبی عبدالله علیه السلام انه قال فی المال الذی یعمل به مضاربتا له من الرب و لیس علیه من البدیعت شیء الا ان یخالف امر صاحب المال فان العباس کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون به مضاربتا و یشترط علیهم ان ينزلوا بطن الواد ولا يشتروا ذاكبد رتبه. گفت برید داخل مثلا این صحرا بشید اونجا، و میگفت که حیوان زنده هم نخرید، اینا ممکنه در مسیر که میان بین برن فالو اینجور معامله نکنید، چیز جامد بخرید. قال علیه السلام فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ. حالا این علیه السلام نوشته اینجا، ولی این قاعده این همون عباس که اینجور میگفت فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأْتِ فَأَنْتَ زَامِنٌ لِلْمَالِ. اینجور میگفت اگر خالفت شیئًا مِمَّا أَمَرْتُكَ، اگر مخالفت انت زامنون للمال، یعنی اینجور استفاده کردن، یعنی اگر مخالفت من کردی، نه اینکه مضاربه باطل مال باطل، تو ضامنی اگه رفتی کبد خریدی و اون بین رفت
باددادی خودت.
آره اگه اون اینجور، نه اینکه اگه علی بن نرفت و اون آمدی کذا. این به خدمت شما عرضت که آقای اصفهانی بعد از این راه اینجوری فرمونده لاکن الا انه لا یلائم زمان الوضیعه لوقوع المعامله على طبق عقد المضاربه في الرتبه الثانيه فيترتب عليها آثارها فلا يمكن التفكيك بين كون الرب بينهما و كون الوضيعه على المالك بجعلها على المضارب. میفهمید که این توجیه اول که ما کردیم با اینکه در روایت هست که وضیعه یعنی اینکه کاهش در سمن پیدا اگر شد یا سود کاهش پیدا کرد بر گردن تو هست، این جور در نمیاد، چون برخلاف مضاربه که انجام نداده که وضیعه به گردن اون باشه، هر دوش مجاز بوده، هر دوش معزوم بوده، این با این جور در نمیاد این توجیه. خب اینجا جوابش اینه که همه روایات این توش نیست که بفرماید علیه کل وضیعه. یه روایت هست که توش اینه که اگر این کار که علیه کل وضیعه، ولی تو همش اینجوری نیست، فلذا است که بگیم این توجیه برای اون روایاتی که علیه الوضیعه هست این توجیه قابل قبوله، اون روایت که علیه الوضیعه هست اون وقت توجیه بعدی و راه بعدی که حالا دیگه امروز نمیرسیم بخوانیم اون میشه که حالا راه بعدی. پس بنابراین ما حالا سه تا راه فعلا وجود داره برای اینکه بگیم این معامله صحیحه و علی القاعده است. یکی این راه اول بود که علمین بلکه اعلام ثلاثه فرموده، یه راه هم راه دومی است که باز اینجا وجود داره، مرحوم اصفهانی فرمودن تو کلام سید ندیدم، یکی هم راهی است که مرحوم ایروانی فرموده که حالا اونم عرض میکنیم. اینجا هم کلمات امام، مرحوم آقای تبریزی هم حاشیه مفصله اینجا دارن، در فقه العقود هم همین جور حاشیه مفصله دارن که انشاءالله باید متعرض اونا انشاءالله بشه، چون اینا خوبیش اینه که یه تزلعی در این قواعد بالاخره ابواب معاملاتی پیش میاره، از اینجا مفید متعرض شدنش. صلی الله علیه و آله.